فصل 11، نام من کارا.
برفی که از سر شب شروع شده بود هنوز داشت میبارید و من هر چند دقیقه یه بار نامه شکوره رو دوباره میخوندم و تو اتاق خالی اون خونه خالی خالی پدرم چپ و راست قدم میزدم و وول میخوردم و یه جا نمیتونستم بند بشم. به شمدون که نزدیک میشدم زیر نور لرزون شمها حرفای نامه شکوره با پیچ و تابی از راست به چپ انگار جلوی چشمهای من پشتک و وارو میزدن و میخواستن از اون لحظه ای که اون پرده کنار رفت و چهره اون عزیز با اون لبخند تلخ رو لباش جلوم ظاهر شد رو به هم یادآوری کنن. با دیدن اون چهره همه چهره هایی رو که تو 7-8 سال گذشته از اون چهره تو ذهن داشتم فراموش کردم. چهره ای که سال به سال تغییر میکرد و اون لبای آلبالوییش مدام پندتر میشد. آخر شب که بالاخره به هر بدبختی که شده خوابم برده بود، خواب دیدم که دارم ازدواج میکنم با یکی که مطمئن بودم عاشقش هستم و اون هم عاشق منه. به این ترتیب تو اوج خوشبختی بودیم که رو پله‌های یه خونه دو طبقه از اینکه شغل درست و حسابی ندارم با همون یکی بگومگو کردیم و هی حرف زدیم و به هیچ تفاهمی نرسیدیم و یهو گرمای مطبوعی که از اون خوشبختی بهم دست داده بود یخ کرد و از خواب پریدم. خوب می دونم که ریشه این کابوسا برمی گرده به فصل معایب ازدواج از کتاب احیاء الموت غزالی که شبایی که تو عربستان بیکار بودم می خوندمش. خوب که فکر می کنم یادم میاد که تو فصل مزایای ازدواج هم خیلی اغراق کرده بود. اما هرچی به ذهنم فشار میارم از اون همه مزایایی که تو اون کتابی که چند بارم خونده بودمش فقط دوتاش یادم میاد. یه مرد از وقتی که ازدواج می کنه خونش رو یکی براش مرتب میکنه، اما رو پل‌های اون خونه دو طبقه که تو خواب دیدمش هیچ خبری از این نظم و ترتیب نبود. دومیش همینه که از شر 31 خواسته گناه آلود که مهمترینش گشتن دنبال فاحشات تو کوچه پس کوچه های تنگ و تاریک بود راحت میشدی. این حس رهایی با اون همه شاخ و برگی که تو اون کتاب توصیف شده بود، اون هم تو اون وقت شب همه اون 31 خواسته رو به ذهنم آورد. برای اینکه از شر این خواسته خلاص شم مثل همیشه یه گوشه اتاق کس کرده بودم و داشتم ناخونهامو میجویدم که خیلی نگذشته بود که در نهایت صداقت به این نتیجه رسیدم که من هیچ کدوم از اون 31 خواسته رو نمیخوام. فقط موضوع اینه که بعد از 12 سال دوباره عاشق شدم. رسیدم به این حس حیرت انگیز، هیجان یا شاید هم ترس غریبی رو تو دلم برپا کرد. راه رفتنم شده بود درست مثل تکونای شعله شمع. لرزون لرزون تو اون اتاق خالی این ور اون ور می رفتم و آروم و قرار نداشتم. از یه طرف میاد جلوی پنجره و بهم لبخند می زن و از طرف دیگم اون نامه رو می فرسته که متنش درست عکس این رفتارشو می رسونه. این شکور منظور واقعیش چیه؟ اگه دخترش واقعا منو نمی خواد برای چی باباش منو دعوت می کنه خونشون؟ این پدر و دختر دارن با من بازی می کنن انگار. بین گوشه های اون اتاق از چپ به راست چلیپا قدم می زدم و انتظار داشتم که اون کف پوش چوبی زیر پام با اون صدای قرچ قروچش و اون در آهنی ساکت جلو روم و اون دیوار کاهگلی با اون صدای قرت قورت کرم های توشون که دور تا دورم را گرفته بودن تپق زنون هم که شده به سوالات من جواب بدن. به نقاشی که سالها پیش کشیده بودمش نگاه می کردم. تصویری که شیرین رو نشون میداد در حالی که به عکس آویزون خسرو از یه درخت نگاه میکنه و عاشقش میشه. این نقاشی رو از رو نقاشی های کتابی که از تبریز برای شوهرم فرستاده بودن کپی کرده بودم. با نگاه به اون نقاشی مثل همه دفعاتی که تو چند سال گذشته به یاد می آوردمش از اینکه چقدر ساده و ابلهانه ابراز عشق کرده بودم خجالت میکشیدم. اما از طرفی هم اون منو میبرد به خاطرات خوش جوانیم که همین برام کافی بود که تا خود صبح از جلو چشام تکونش ندم. طرفای صبح که عقلم داشت برمیگشت سر جاش، کارای دیروز شکوره رو یه حمله درست حسابی دیدم تو شطرنج عشق ماهرانه‌ای که بهرام طراحی کرده بود که برای همین نشستم و زیر نور لرزون اون شمع‌ها برای نامه شکوره جواب نوشتم. کار نامه که تموم شد خوابم برد. بیدار که شدم نامه رو گذاشتم زیر پالتوم روی سینه‌ام و رفتم تو کوچه و ساعت‌ها قدم زدم. کوچه های تنگ استانبول زیر برف گشادتر به نظر می اومدن و از ازدحام همیشگی جمعیت هم هیچ خبری نبود. همه چی درست مثل زمان بچگیام بود. ساکت و بی حرکت. بچه که بودم زمستونا، اون هم روزای برفیش، کلاغ‌ها با اینکه همه باغچه‌ها و پشت بوم‌ها و حتی گندابای این شهر رو فتح می‌کردن، اما نه قارقار پیروزی اونا بلند می‌شد، نه پچ‌پچه مردم شکست خورده‌ای که از سوز سرما، شاید هم از ترس کلاغ‌ها، تو خونه‌هاشون کس کرده بودن و جرأت بیرون اومدن نداشتن. فقط سوز بود و سکوت. همونطور که شوهرم ازم خواسته بود داشتم می‌رفتم نقاش خونه دربارو، از اینکه اونجا هم مثل این کوچه‌ها ساکت و خلوت باشه، هیجان ورم داشته بود و صدای قدم هامو رو برف ها میشنیدم و بخاری رو که از سوراخ های دماغم بیرون میزد میدیدم و ناخودآگاه سرعتم هی بیشتر میشد. وارد محله یهودیا که شدم، یه پسر بچه رو فرستادم سراغ استر که تصمیم گرفته بودم نامه رو از طریق اون بفرستم برای شکوره و گفتم ازش بپرسه قبل از نماز ظهر کجا میتونم ببینمش. هنوز به ظهر خیلی مونده بود، برای همین هم تصمیم گرفتم اول برم سراغ عمارت نقاش خونه که درست پشت مسجد آیا صوفیه بود. بچگیم یه دوره اونجا شاگردی کرده و بعدها هم که بزرگتر شدم به واسطه شوهرمه رفت آمد داشتم به اونجا. به جز قندیل های یخی آویزون از قرنیز لب بام، هیچ تغییری تو ساختمون دیده نمی شد. یه شاگرد جوون و خوش قیافه جلو و منم پشت سرش از بین استادای بخش جلد سازی که سر تا پاشون بوی شدید سمق و سیریش میداد و سرشون رو برگردونده بودن که ما رو ببینن و نقاشای طبقه پایین که علی رغم سن کم پشتشون قوس کرده بود و بچه شاگردای نوجوونشون که چشمای خوابالودشون به شعله اجاق بود و کاسه های رنگی رو که بین زانوهاشون گرفته بودن هم میزدن عبور کردیم. کنج طبقه بالای نقاش پیر یه تخم شترمرغ رو با احتیاط کامل بغل کرده بود و داشت رنگش میزد. کنارش هم یه عمویی داشت با ذوق و شوق تموم روی اشکاف یه میز نقاشی میکرد. یه شاگرد جوون هم داشت با دقت تموم اونا رو دید میزد. از دری که نیمه باز بود چند تای شاگرد کم سن و سال دیده میشدن که به خاطر اشتباهشون تو رنگ‌گذاری داشتن تنبیه میشدن. به این ترتیب که یه سری کاغذ رنگی رو گرفته بودن درست جلو چشاشون رو سعی میکردن با تکونایی که فوت استاد به کاغذا میداد دماغشون رنگین نشه. توی حجره هم یه شاگرد غمگین و محزون رنگ و نقش و نقاشی رو فراموش کرده بود و داشت از پنجره حجره کوچه ای رو تماشا می کرد که چند لحظه پیش با هیجان ازش گذشته بودم. از حجره های دیگه که درهاشون چارتاق باز بود، نقاش های جوونی که یا مشغول نقاشی بودن یا داشتن رنگ درست می کردن یا اینکه قلموهاشون رو می شستن، منو به چشم یه رقیب یا حتی یه دشمن نگاه می کردن. از یه سری پله‌های یخ‌زده یه نیم طبقه دیگه رفتیم بالا و از تو رواقی که دور تا دور نمای رو به حیات طبقه دوم پوشونده بود رد شدیم. اون پایین تو حیات مرکزی پر که از برف بود، دو تا بچه که با اینکه روپوش‌های پشمی تنشون بود ولی داشتن از سرما به خودشون میپیچیدن منتظر یه چیزی بودن انگار. شاید هم تنبیه. با دیدن اونا یاد دوران شاگردی خودم افتادم. دوره ای ما هر شاگردی که تنبلی می کرد یا مثلا رنگ گرون قیمتی رو حروم می کرد می بستنش به فلک و تا خون کف پاش در بیاد می زدنش. وارد اتاقی شدیم که حسابی گرم بود. چند تا نقاش خیلی راحت چارزانو نشسته بودن کنار هم و داشتن نقاشی می کردن. اما اونا کسایی نبودن که من دنبالشون بودم. اونا نقاشایی بودن که تازه دوره شاگردیشون تموم شده و مثلا استاد شده بود. این اتفاق که از صبح تا حالا با هیجان کامل منتظر دیدنش بودم، از اونجایی که استادای اصیل، همون استادایی که استاد عثمان روشون اسمای مستعار گذاشته، از چند وقت پیش به دستور پادشاه تو خونه هاشون کار میکردن، اصلا شبیه تالار اصلی نقاش خونه درباری پادشاه بزرگ و باشکوه نبود که. شبیه شاهنشین کاروانسراهایی بود که تو کوهستانهای دور و دراز شرق زیاد دیده بودم ازش. حواسم به همون نقاش های تازه استاد شده بود که یهو رئیس نقاش خونه استاد عثمان از پشت یه تابلوی بزرگ نقاشی که پشت به من گوشه راست اتاق بود، مثل در اومدن یه دیو از تو سایه، هن و هن کنون از پشت اون تابلو در اومد. بعد از 15 سال این اولین بار بود که می دیدمش. تو ایام سفر هر وقت به نقش نقاش فکر می کردم، استادای بزرگی مثل استاد بهزاد تو ذهنم نقش می‌بستن. استاد عثمان یکی از همون استادا بود. زیر نور سفیدی که از انعکاس برف حیات مرکزی از پنجره روبه مسجد ایا صوفیه وارد اتاق می شد و با اون لباس یک دست سفیدی که به تن داشت انگار که خیلی وقت پیش از اینا قاطی اشباه شده بود و خودش خبر نداشت. دستشو که پر از لکه های رنگی بود بوسیدم و خدا معرفی کردم و بهش گفتم که بچگیم چند سالی شاگردیشو کردم. همون موقع که شوهرمه منو سپرده بود اونجا که نقاش بشم. اما من قلم رو ترجیح دادم و رفتم سراغ خطاطی. راست یا دروغ گفت که یادش میاد. بعد هم بهش توضیح دادم که این سالهای اخیر همش سفر بودم و تو شهرهای شرقی کتابت و دفترداری میکردم. تبریز که بودم به اتفاق سرحد پاشا و پاشاهای دیگه با اجیر کردن خطاطها و نقاشهای بنام و بینام کتاب در میآوردیم. اما تو شهرهای بغداد و حلب و وان و تفلیس فقط خطاطی میکردم. حتی جنگ هایی رو هم که دیده بودم براش تعریف کردم. استاد عثمان گفت آه تفلیس. بعد به شاخ نوری که از زیر پرده پنجره رو به باغچه برف گرفته نقاش خونه وارد اتاق می شد نگاهی کرد و ادامه داد. اونجا فکر کنم الان یه متری برف اومده باشه نه؟ رفتارش درست مثل رفتار نقاش های قدیمی ممالک عجم بود. همونا که اونقدر نقاشی میکنن تا چشماشون کور میشه و اونقدر زنده میمونن که دیگه به راحتی نمیشه گفت زندن یا مرده. و تازه اون وقت میشن خوراک مردم برای ساختن افسانه های بیشاخ و دم در موردشون. از اولین نگاه به چشاش که مثل چشای اجنه برق میزد فهمیدم به شدت از شوهرمه متنفره و به من هم مشکوک. دوباره شروع کردم به تعریف کردن از این ور و اون ور و بهش گفتم که تو صحرای عربستان یه همچین برفی که گنبدای خاکستری ایا صوفیه رو کاملا سفید کرده بود مگه مردم تو رؤیاهاشون ببینن؟ وقتی توی تفلیس برف میاد زنها میرن زیر برف و شروع میکنن به شستن لباس و خوندن ترانه هایی در وصف گلهای وحشی و بچه ها هم دور از چشم مادرهاشون گلوله های برفی رو میذارن زیر بالش هاشون که خورشید نتونه آبشون کنه. گفت تو این بلاد و ممالکی که میگی نقاشا و خطاطا چه میکردن؟ چی مینوشتن؟ چی میکشیدن؟ نقاش جوانی که گوشه اتاق داشت روی صفحه جدول میکشید و تا الان تو عوالم خودش بود نگاشو از روی رحلی که جلوش بود گرفت و انگار بخواد به من بگه این همون چیزیه که بعد از اولش تعریف میکردی؟ به بقیهشون که زل زده بودن تو چشای من پیوست. هیچ شکی نداشتم که بیشتر اینها نمیدونن بقال سر کوچه‌شون کیه و با سبزی فروش بغل دستیش چرا قهره و نون تو محلشون قرصی چنده. خوب میدونن که نقاشای تبریز و قزوین و شیراز و بغداد چی میکشن و فلان خان و پادشاه و شاه و شاهزاده عجم برای هر صفحه کتاب چند سکه پاداش میده. آخه اخباری از این دست به سرعت وبا بین این جمعیت شایع میشه. اما با همه این حرفا تعریف کردم براشون، برای اینکه من از اونجا اومده بودم، از شرق، جایی که سربازها همیشه خدا در حال جنگن، شاهزاده ها هم دیگر رو خفه میکنن و پادشاه ها شهرهای جدید هم دیگر رو به آتیش میکشن. روزی نیست که خبری از جنگ یا صلح نباشه. جایی که صدها سال بهترین شعرها سروده میشه و بهترین نقش ها کشیده میشه. گفتم همونطور که میدونین شاه طهماسب که 52 سال پیش به تخت پادشاهی نشسته و این سالهای اخیر علاقش به خط و نقش و کتاب رو از یاد برده و به جماعت شاعر و خطاط و نقاش پشت کرده بود، پارسال مرد و پسرش اسماعیل جای اونو گرفت. شاه جدید هنوز به تخت ننشسته دستور داد برادرهاشو گردن بزنن و بیشتر پسرعموهاشو کور کنن. به خاطر همین اخلاقش بود که 20 سال گذشته رو به دستور باباش تو زندون بود. و باز به خاطر همین اخلاقش بود که دشمناش امونش ندادن و مسمومش کردن و از شرش خلاص شدن. و به جاش برادر بزرگترش سلطان محمد خدابنده نیمه دیوونه رو نشوندن به تخت پادشاهی. تو این دوره بود که هر شاهزاده یه گوشه مملکت ادعای پادشاهی کرد و برای به دست گرفتن قدرت شروع کرد به جنگیدن با دیگر مدعی ها که حتی دامنه این جنگ به مرزهای ما و ازبک ها هم کشیده شد. خلاصش کنم این که کل مملکت عجم زیر آتیش جنگ های داخلی با خاک و خاکستر یکسان شد. حالا این پادشاه کور نیمه دیوونه برای کتابت و نقاشی نه تو خزانش سکه‌ای داره و نه تو دلش ذوقی. به این ترتیب همه اون نقاشای افسانه‌ای قزوین و هرات که تو نقاش خونه شاه طهماسب معجزه ها خلق می کردن، همون نقاشایی که زیر قلمه‌هاشون اسب‌ها چهار نعل می تاختن و پروانه ها از صفحه کاغذ کنده می شدن و به پرواز در می اومدن، همه اون جلدسازا و خطاطا و تزیبگرها شدن آدمای بی کسب و کاری که نه نونی دارن که غذاشون بشه و نه کلبه‌ای که سرپناهشون. چند تاشون رفتن شمال پیش شعبانی‌ها و یه عده‌شون رفتن هند و بعضی‌هاشون هم اومدن اینجا استانبول. یه چند تایی هم موندن همونجا پیش همون شاهزاده‌ها که به خون هم تشنه بودن و ته کارشون شد اینکه تو کتابایی به اندازه کف دست 3-4 تا گل و بته بکشن و به جای آب طلا با شیره گندم جلاشون بدن. بقیه هم رفتن سراغ شغل‌های دیگه. به دنبال همین کارهای سطح پایین که به سفارش همون شاهزاده‌های بیمار یا هر کس دیگه‌ای که اندک پول و پله‌ای داشت، حتی نظامی‌های بی‌ذوق و سلیقه، همه جا پر شد از کتاب‌های ارزون قیمتی که یه ذره هم ارزش هنری ندارن. میگن استاد بزرگ صادق خان کل کتاب عجایب المخلوقات رو برای یه نظامی ازبک کار کرده فقط به اجرت 40 سکه. حوالی همین ارز روم خودمون تو چادر یه افندی که از هنر هیچ بویی نبرده بود، یه مجموعه نقاشی دیدم پر از تصاویر مستهجن که زیر چند تاشون امضای استاد سیاوش بود. استادایی هم که هنوز برای هنرشون اندک ارزشی قائلن، روی آوردن به کشیدن و فروختن تک صفحه هایی که به هیچ قصه ای تعلق ندارن. اگه 100 سال هم به این تک صفحه ها نگاه کنی، عمرن اگه بفهمی کجای کدوم قصه‌ن. فقط به خاطر خود نقاشی، زیبایی نهفته در ذات نقاشیه که این تک صفحه ها خریده میشن. مثلا میگن این نقاشی واقعا وجود یه اسب نشون میده و زیبا هم نشون میده. برای همین هم صحنه های رزمی و بزمی به یه اندازه طرفدار داره. برای کشیدن یه صحنه پر ازدحام رزمی با تمام جزئیاتش فقط 300 سکه نقره میدن. تازه اونم اگه خوش اقبال باشی و کسی بهت سفارش بده. بعضی هم برای اینکه کارشون ارزون در بیاد و بتونن براش مشتری پیدا کنن، مجبور میشن رو کاغذای بی رنگ و روی آهار نشده جلا ندیده سیاه قلم نقاشی کنن. استاد عثمان گفت یه تزیبگر داشتیم، هنرمند هنرمند، خوشبخت خوشبخت، تو کارش به قدری ظرافت به خرج میداد که اسمشو گذاشته بودیم ظریف افندی، اما آخرش اون هم ما رو ترک کرد و رفت. 6 روزی میشه که ازش خبری نیست. گفتم آدم چطور دلش میاد این نقاش خونه رو که رنگ و بوش برای هر نقاشی مثل رنگ و بوی خونه پدری میمونه ترک کنه و بره. گفت 4 تا از استادای جوون که از بچگی پیش خودم شاگردی میکردن، پروانه و زیتون و لکلک و همین جناب ظریف افندی، به دستور پادشاه چند وقته که تو خونه هاشون کار میکنن. از ظاهر این دستور برای این صادر شده بود که این نقاش ها فارغ از تشریفات دربار تو خونه های خودشون راحت تر بپردازن به کار سورنامه‌ای که کل نقاش خونه برای درست کردنش بسیج شده بودن. پادشاه این بار برای افرادی که روی کتاب خاصی مشغول بودن، جای خاصی تو محوطه دربار مشخص کرده و دستور داده بود که هر کسی تو خونه خودش کار کنه. برای جفتمون کاملا مشخص بود که این دستور به خاطر کتابی که شوهر عمه صحبتشو میکرد صادر شده. اما نه من به روم آوردم نه اون. تازه فقط این نبود که نصف حرفای استاد عثمان نیش و کنایه بود، نصف دیگش هم ایما و اشاره. استاد عثمان خطاب به یه نقاش پریده رنگ گوش پشت گفت نوری افندی، برای کارا چلبی یه صورت وضعیت ارائه میدی؟ ارائه صورت وضعیت مراسمی بود جهت ارائه کارنامه نقاش خونه به پادشاه که هر دو ماه یک بار، خصوصا مواقعی که به دلایل مختلف پادشاه از نزدیک به روند کارا نظارت میکرد صورت میگرفت، که طی این مراسم گروه 3 نفره رئیس کتابخونه دربار، استاد لقمان، رئیس خزانه داری کاظم افندی و رئیس نقاش خونه استاد عثمان، برای پادشاه توضیح می دادن که طی روزهای گذشته چه صفحه‌ای از چه کتابی کار شدن، چه کسی نقاشی کرده، چه کسی تذهیب رو انجام داده، چه کسی رنگا رو درست کرده و در مجموع همه نقاش‌ها، جدولکش‌ها، تذهیبگرها، جلدسازها و خلاصه تک تک هنرمندهای نقاش خونه دربار که هر کدومشون از هر انگشتشون 10 تا هنر می‌باره، مشغول چه کاری هستن. استاد لقمان رئیس کتابخونه دربار که اغلب کتابایی رو که تو نقاش خونه کار میشد کتابت میکرد، دیگه از دست و پا افتاده و عملا خونه نشین شده بود. استاد عثمان هم که این اواخر همیشه خدا تو قباری از عصبانیت و ناراحتی گم بود، و کاظم افندی رئیس خزانه داری هم که بابت رتق و فتق حسابهای این جنگ اخیر سرش حسابی شلوغ بود و وقت سرخاروندن هم نداشت. پروانه و زیتون و لکلک و ظریف افندی، 4 استادی که اسم مستعار داشتن هم که به دستور پادشاه خیلی وقت بود که تو خونه هاشون کار میکردن. برای همین میشه گفت که این رسم دیگه عملا منسوخ شده بود. اجرای تقلید آبکی از اون. راستش یکم بهم برخورد. مثل بیشتر نقاش‌ها، نوری افندی هم قبل از اینکه تو هنر به جایی برسه یا لااقل از زندگی معمولی لذتی ببره، بی خدا علکی پیر شده بود. البته به قول خودش این همه سال که رو تخت نقاشی دل راست می شد، علکی پشتش گوج نشده بود و از هر اتفاقی که تو نقاشخونه می افتاد خبر داشت و دقیقا می دونست که چه کسی رو چه صفحه از چه کتابی مشغول چه کاریه. به این ترتیب صفحات افسانه‌ای سورنامه رو که مربوط به جشن ختنه شاهزاده های پادشاهمون بود، برای اولین بار با هیجان کامل دیدم. قصه این جشن ختنه 52 روزه رو که همه اهل استانبول از هر صنف و رده‌ای تو شرکت داشتن، موقع اقامتم در مملکت عجم شنیده بودم و حتی می دونستم که قرار کتابی در رابطه با همین جشن ساخته بشه. تو اولین نقاشی که دیدم، جهانشاه پادشاهمون رو ایوان شاهی قصر مرحوم ابراهیم پاشا نشسته و با نگاه فاخر جشنی رو که اون پایین تو میدون اسب دوونی برگزار می شد تماشا می کرد. با اینکه صورتش به شکلی نبود که بتونه اون رو از بقیه متمایز کنه، اما درست حسابی و با سلیقه کشیده شده بود. از سمت چپ نقاشی پادشاهمون که ورق می‌زدی، یه نقاشی دو صفحه‌ای بود که تو صفحه راستش زیر هلالی پنجره‌ها وزرا و سفرای عجم و تاتار و ونیز و چند مملکت فرنگی دیگه کشیده شده بودن که برخلاف نقاشی پادشاه، این یکی با عجله و بی‌وقفه کار شده بود. چشمای شخصیت به هیچ نقطه خاصی متمرکز نشده، بلکه هر کدوم به حرکتی تو میدون دوخته شده بودن. تو صفحات بعدی با اینکه طرح دیوارها و کفپوش‌ها و درخت‌ها فرق می‌کرد، اما چون جایگیری شخصیت‌ها و ترکیب کلی تغییری نکرده بود، کسی که صفحات پرنقش و نگار اون سورنامه رو ورق می‌زد، تصاویر کاملاً متفاوتی رو از میدون اسب دوونی می‌دید، با رنگ‌بندی‌های کاملاً متفاوت که تو همشون همون میدون بود، با همون ازدحام و همون پادشاه، با همون نگاه فاخر روبه میدون. دقت که می کردی اون پایین تو میدون اسدوونی صدها نفر رو می دیدی که کاسه به دست از سر و کوله هم بالا می رفتن تا از اون گاوه نر برینون شده سهم بیشتری گیرشون بیاد و با ترس و تعجب پرنده ها و خرگوش های کباب شده بیشتری رو از تو شکم گاوه بیرون بکشن. تو یکی از عرابه هایی که هر کدومشون به نمایندگی از طرف یه صنف از جلوی پادشاه رژه می رفتن، مسگرایی رو می دیدی که چکش های بزرگشون و همچین رو سینه لخت شاگرداشون که رو عرابه ها دراز کشیده بودن بالا و پایین می کردن که انگار دارن رو سندون های سنگین فلزی مس می کوبن. چکش ها به سینه شاگرد ها نزدیک می شدن ولی اصابت نمی کردن و هیچ آسیبی به اونا نمی رسوندن. عرابه بعدی مال شیشه‌گرها بود که حین حرکت عرابه مشغول کشیدن درخت‌های سروناز و گل‌های میخک رو جام‌های شیشه‌ای بودند. هر رابه آخری که توش انواع کلون‌های پاکتی و بندار با قفل‌های زبونه‌ای و دنده‌دار به نمایش گذاشته شده بود، مال قفل‌سازهای پیری بود که از دست این درهای جدید که نیازی به قفل و کلون نداشت شکایت کنون رد می‌شدند. پشت سر هر رابه‌ها شکرفروش‌ها بودند که خورجین شتورهاشون پر از شکر بود و دست هر کدومشون یه قفس با یه توتی از این هندی هاش. شتربان ها آواز می خوندن و توتی ها ادای اونا رو در می آوردن. تو نقاشی که شعبده بازها رو نشون می داد، هر سه تا استاد پروانه و لکلک و زیتون دستی داشتن. یکی از شعبده بازها رو نوک سرنیزه یه تخم مرغ رو همچین می چرخون که انگار من بخوام رو سنگ مرمر این کار رو انجام بدم. یکی هم کنارش دف می زد. ناخدا علی پاشا کافرهایی رو که تو دریاها به اسارت گرفته بود مجبور کرده بود که روی یکی از عرابه‌ها یک کوه بزرگ گلی مثل کوههای مملکت خودشون درست کنن و بعد عرابه را درست وقتی که داشت از جلوی پادشاه رد می‌شد به وسیله باروتی که توش جاسازی شده بود منفجر کنن تا به این وسیله به پادشاه نشون بده که مملکت این کافرها رو چطوری با توپایی که داره منفجر کرده و تیکه پاره می‌کنه. این ادا اطوارهای ناخدا انقدر دنگ و فنگ داشت که یک صفحه کامل از اون سورنامه رو به خودش اختصاص بده. توی یه صفحه هم قصابای ساتور به دستی رو می‌دیدی که رنگ لباس‌هاشون سرخ و بادمجونی بود و مثل خانوما به صورت‌هاشون ریش که هیچ، حتی سبیل هم نداشتن و داشتن به گوشت صورتی رنگ گوسفندهای پوست‌کنده‌ای که از چنگک‌ها آویزون بود لبخند می‌زدن. تو صفحه بعدی شیرایی که با قول و زنجیر به حضور پادشاه آورده شده بودن، از اینکه رام کننده ها با این ور اون ورشون ور می رفتن و مسخرشون می کردن که مثلا اینا عصبانی شده و نعره بزنن، حسابی عصبانی شده و چشاشون پر از خون شده بود، اما از نعره خبری نبود. و نمیدونم چرا تماشاچی ها مدام داشتن رام کننده ها رو تشویق می کردن. درست صفحه بعد این نقاشی هم همون شیرا رو که از غذا نماد اسلام هم هستن، با هیبت تموم کشیده بودن که داشتن خوکهای سرخ و خاکستری رو که از غذا اونا هم نماد کفر هستن دنبال می کردن. تو نقاشی بعدی یه عرابه شبیه دکان سلمونی ها تزئین شده بود و با رقص و آواز از جلوی پادشاه رد می شد که سلمونی از سقف به این اصطلاح سلمونیش رو به پایین از پاهاش آویزون شده بود و داشت سر مشتریش رو می تراشی. شاگردش هم که سر تا پا سرخ پوشیده بود، توی دستش یه آینه قاب نقره‌ای و دست دیگرش هم یه کاسه مسی با یه قالب صابون معطر توش وایستاده بود جلوی مشتری. بعد از اینکه یه دل سیر به این نقاشی نگاه کردم، پرسیدم که این اثر شاهکار کدوم نقاشه؟ یه نقاشی با اتکای به زیباییش باید برای هر انسانی یادآور عشق و وجدان و ایمان به خداوند باشه. با توسل به رنگبندی ظریف و دقیق عالم، قدرت لایزال خداوند رو نشون بده. اینکه نقاشش کی باشه چه اهمیتی داره؟ فکر کنم فهمیده بود که شوهرمه منو برای کشف چیزایی فرستاده اونجا، برای همین هم داشت اینجوری قلم به سلم به حرف میزد. شاید هم واقعا آدم ظریف و نکته‌بینی بود این نوری افندی. و شاید هم فقط داشت حرفای استاد عثمان رئیس نقاش خونه رو بلغور میکرد. نمیدونم. ازش پرسیدم همین تذیب‌ها کار ظریف افندیه؟ حالا که اون نیست کی به جاش کار میکنه؟ تا نوری افندی جواب منو بده، از در نیمه بازی که به حیات مرکزی باز میشد یه صداهایی اومد، مثل صدای گریه‌زاری بچه ها. در رو باز کردم و دیدم اون پایین یکی از سرگروه ها دوتا از شاگردها رو که دم در خروجی نقاش خونه، که اگه اشتباه نکنم تو جیب یکیشون پودر لاجورد و اون یکی دیگه از این کاغذهایی که با آب طلا روکش شدن پیدا شده بود. شاید هم یه چیزی دیگه، از اون بالا نمیشد به خوبی تشخیص داد. بسته بود به فلک و پاهای لخت اون بچه ها از سرما میلرزید و نقاش های جوونی که فرصتی برای از زیر کار در رفتن پیدا کرده بودن به بهونه تماشا داشتن میدویدن سمت در خروجی. نوری افندی که هنوز داشت با احتیاط رفتار میکرد گفت تا بچه ها زمین میدون این دوتا صفحه رو با جزئیاتی که استاد عثمان گفته کار کنن، برادرمون ظریف افندی هم برمیگرده و تصحیحش رو انجام میده ان شاء الله. استاد عثمان از ظریف افندی خواسته بود که خاک زمین میدون اسب دوونی رو تو هر صفحه با یه رنگ کاملا متفاوت کار کنه. سرخ روناسی، سبز مغز پسته‌ای، زرد زعفرونی، خاکستری گردن قاضی. برای اینکه بیننده تو همون صفحه اول میفهمه که اینجا میدون و زمینش خاکیه دیگه. حالا تو صفحات دوم و سوم برای تنوع و سرگرمی هم که شده میخواد که رنگهای دیگه ای ببینه. صفحات نقاشی برای اینه که بیننده رو شاد کنه، سرگرمش کنه. یکم اون طرفتر از ما روی رحلی بزرگ یه نقاشی نیمه کاره بود که از همین الان معلوم بود نقاشش نقاش ماهریه. طرف داشته اعزام نیروی دریایی به میدون جنگ رو برای یه ظفرنامه کار میکرده، که با شنیدن صدای جیغ و داد دوستاش زیر ضربه های ترکه فلک رو پاشنهاشون نقاشی رو ول کرد و دویده بود سمت در که اونا رو تماشا کنه. ناوگان اون نقاشی که معلوم بود از رو الگوهای مختلف کشتی‌های جنگی زمانهای مختلف کپی شدن، انگار نه انگار که رو آب دریا باشن، نه تکونی نه حرکتی. تختی چون سنگ بادبونهای اون کشتی‌ها فکر نکنم از این بود که تو الگوها هیچ بادی نمی‌وزیده، بلکه بیشتر بهش میومد که از بیکفایتی نقاشش باشه. الگوها نمیدونم از کدوم کتاب یا شاید هم دفتر نقاشی وحشیانه بریده شده و میخ شده بودن بالای رحل. هیچ وقت از این کار خوشم نیومده. معلوم بود که استاد عثمان دیگه حواسش به خیلی چیزا نیست. به تخت نقاشی خود نوری افندی که رسیدیم، یه تذهیب طغرا رو با افتخار نشون داد و گفت که سه هفته از روش کار میکنه و امروز دیگه تقریبا کارش تمومه. به اون طغرا که برای اینکه معلوم نشه برای چه کسی و به چه منظوری قرار فرستاده بشه روی کاغذی کشیده شده بود که هنوز حاشیه نویسی نشده، با احترام نگاه کردم. البته به احترام نوری افندی، آخر کارش خیلی هم دیدن نداشت. تو شرق خیلی دیده بودم که شاهزاده ها و وزرای ابله با دیدن یه همچین هدیه هایی دست از عصیان و سرکشی می کشن. بعدش آخرین شاهکارای استاد جمال خطاط رو که تازه تموم کرده و تحویل نقاش خونه داده بود دیدیم. اما برای اینکه مخالفت خودمون رو با دشمنهای رنگ و نقش نشون بدیم که میگن هنر اصلی خطاطیه و نقاشی فقط به درد پر کردن حاشیه صفحات خطاطی میخوره، از جلو اون کارا سری رد شدیم. تو بخش جدولکش ها و حاشیه بندها استاد ناصر جدولکش رو دیدیم که یه صفحه از خمسه نظامی رو که از زمان پسرای تیمور به جا مونده بود، همون صفحه که نشون میداد شیرین زمین خورده و دامنش بالا رفته و خسرو داره پاهای لخت اونو نگاه میکنه، جلوش گذاشته بود و داشت به بهونه تعمیر پاهای لخت شیرین رو نوازش میکرد. نزدیک پله های طبقه پایین یه استاد نیمه کور 92 ساله که ادعا میکرد 60 سال پیش تبریز که بوده شخصا دستهای استاد بهزاد رو بوسیده و با چشمهای خودش دیده که اون استاد بزرگ و افسانه‌ای کور شده و جز این هیچ حکایتی برای تعریف کردن نداشت، با دستهای لرزون خودش قلمدون خاتمکاری شده ای رو که قرار بود تا سر ماه بعد کارش تموم شه و به عنوان عیدی به پادشاه هدیه بشه به هم نشون داد. حجره های تنگ و تاریک طبقه پایین رو که نزدیک 80 نفر از بخش های مختلف نقاشخونه اونجا مشغول بودن، سکوت مرموزی فرا گرفته بود. خوب می دونستم که این سکوت مال بعد از مراسم تنبیهه. آخه صحنه های مثل این قبلا هم دیده بودم. تک خنده های اعصاب خورد کن و شوخی های زیر لبی بیمزه استادای جوون، فسفس های شاگردی که تنبیه شده بود و خنده های یواشکی دوتا از شاگردا که حکایت خنددار بی ربطی یادشون افتاده بود، تنها چیزایی بودن که برای لحظاتی این سکوت رو به هم می زدن. استادای پیر هم با دیدن این صحنه ها یاد کتکی می افتادن که تو ایام شاگردی خودشون از دست استاداشون نوش جون می کردن و آه حسرتی سر می دادن که کم از خورناس نبود. استاد نیمه کوری که 92 سالش بود به نکته بسیار عمیقی اشاره کرد و گفت سکوت اینجا رو میبینی که به دور از همه جنگ‌ها و زیر و رو شدن‌های دنیا برقراره؟ قبل از قیامت هم یه سکوتی مثل این دنیا رو فرا میگیره. بعدش چند تا هنهون کرد و کلش رو تو تموم جهات ممکن تکونی داد و گفت نقاشی سکوت عقل و موسیقی چشم هاست. وقتی که برای خداحافظی دستهای استاد عثمان رو میبوسیدم، علاوه بر حس احترام یه حس دیگه هم بهم دست داده بود که حسابی روحم رو تکون میداد. از جنس حس یه گناهکار که جلوی یه فرشته یه روح پاک معذب و متحیر مونده باشه. یه چیزی تو مایه های عذاب وجدان. همش تقصیر شوهرمه بود که برای رقابت با استاد عثمان مخفیانه آشکارا از استاد عثمان تقلید میکرد. همون لحظه تصمیم گرفتم این آخرین باری باشه که این استاد بزرگ رو میبینم و برای اینکه از من خوشش بیاد و خوشحالش کرده باشم ازش سوال پرسیدم. استاد بزرگ، شما که سرور همه ای ما هستین، بفرمایین چی هست که یه نقاش خاص رو از باقی نقاشا متمایز میکنه؟ انتظار داشتم رئیس نقاش خونه که حتما به سوالات چاپلوسانه از این دست عادت داره به سوال من اهمیتی نده و برای دک کردن من یه چیزای همینطوری علکی سرهم کنه که اون با جدیت رو تموم گفت. هیچ چیز به تنهایی نمیتونه یه نقاش خاص رو از نقاشای بی استعداد و بی اعتقاد متمایز کنه. معیارها با گذشت زمان تغییر میکنن. عکس‌العمل یه نقاش با تمام تعهدات اخلاقی و استعداد هنریش در برابر خطراتی که هنرمون رو تهدید میکنه از همه چیز مهمتره. اگه امروز من واقعا میخواستم پی ببرم که یه نقاش جوان چقدر میتونه خاص باشه، ازش سه تا سوال میکردم. گفتم میشه بنده حقیر رو مورد لطف خودتون قرار داده؟ و گفت با توجه به این جو جدید تحت تأثیر چینی ها و فرنگی ها، آیا به این فکر میکنه که یه روش شخصی یا یه سبک خاص تو کاراش داشته باشه؟ چون یه نقاش باید با هر ادا و اطواری که میشه خودشو از مردم جدا کنه و هی زور بزنه تا مردم به محض دیدن کارش بفهمن که کار اونه و مثل فرنگی‌ها دوست داره با فیسا افاده کارشو امضا کنه؟ اگه جوابش آره بود، اول از همه ازش میپرسیدم که این سبک و سیاق شخصی به نظر اون چی هست اصلا؟ با احترام پرسیدم و سال بعدی؟ گفت هممون میدونیم که وقتی فلان پادشاه که فلان کتاب رو سفارش داده بمیره، اون کتاب میفته دست یکی دیگه و این یکی دیگه جلد کتاب رو عوض میکنه و یا حتی کل کتاب رو تیکه پاره میکنه و نقاشیشو توی کتاب دیگه با یه موضوع دیگه به کار میگیره. دوست دارم احساسشون نسبت به این موضوع بدونم. خوشحالی یا نگرانی؟ این حس خیلی مهمه. برای همین عمر یه نقاشی رو ازش میپرسیدم. تعریفش رو از زمان میپرسیدم. برداشت یه نقاش از ماهیت زمان و زمانی که خدا مقدر میکنه. اینا رو میفهمی پسرم؟ در اصل باید نمیگفتم، اما اینو نگفتم و پرسیدم. و سومیش؟ استاد عثمان رئیس نقاش خونه گفت سومیش کوریه. و انگار این موضوع به قدری واضح و معلومه که نیازی به هیچ توضیح نداشته باشه ساکت شد. با ترس و لرز خیلی آروم پرسیدم چه چیز کوری؟
کوری توضیح نداره. اگه سوال اول و دوم رو بریزی رو هم میشه توضیح کوری. عمیق‌ترین نقش ها اونایی هستن که تو تاریکی محض که به لطف کوری از طرف خدا هدیه میشه رسم میشن.
ساکت شدم و اومدم بیرون و از پله های یخ زده بدون هیچ عجله‌ای رفتم پایین. مطمئن بودم که این سه تا سوال استاد بزرگ رو حتما از پروانه و لکلک و زیتون خواهم پرسید. البته نه برای اینکه سر حرف رو باز کرده باشم، بلکه برای اینکه واقعا میخواستم بفهمم این نقاشی چیه واقعا. ملاقات با لکلک و زیتون و پروانه رو فعلا بی خیال شدم و نزدیک محله یهودی ها روی یه تپه که هم به خلیج مشرف بود هم به تنگه بسفور توی بازاری که تازه احداث شده بود استر رو پیدا کردم. از بین زنهایی که خرید و فروش می کردن، زنهایی که از روپوش‌های گله‌گشاد رنگ پریدشون معلوم بود مال محله‌های فقیرنشین پایین شهرن، از بین ازدحام کپه‌های هویج و پیاز و تروب، با اون لباس یک دست صورتی یهودیش، با اون سینه‌های آویزون لرزونش، با اون فکش که یه لحظه هم از ور زدن وانمی ایستاد و با اون حرکات چندشاور چش و ابروش که مثلا داشت به من اشاره می‌کرد، شلتاق می‌کرد و قهقهه می‌زد و داشت میومد سمت من. نامی رو که بهش دادم انگار که همه کاسب ها چشم به ما دوخته باشن خیلی مرموز با حرکات بسیار حرفه‌ای سری انداخت تو شلوارش و گفت که شکوره همش تو فکر منه. اجرتش رو گرفت و قبل از اینکه مثل دفعه پیش بگه یالا برو پی کار دیگه، بخچش رو ورداشت و گفت با اینکه خیلی کار داره ولی تا عصری نامه رو میرسونه دست شکوره. ازش خواستم که به شکوره بگه دارم میرم ملاقات اون سه تا استاد نقاش تا خواسته باباشو به جا آورده باشم.